چرب دارن میتونه علت این پوست چرب زیادی هورمون های مردونه باشه. شما پسر بچه ها رو نگاه کنید، وقتی موقع بلوغ میشه اغلب دچار چربی پوست، آکنه، جوش های خیلی شدید، ریزش مو میشن. سه تا علامت اصلی افزایش هورمون های مردانه.
پس این ربطی به
چربی خون
ندارد و اونو باید صرفا ورسی آزمایشگاهی بشه. یه تلفن هم داریم با هم بشنویم.
سوال من از آقای دکتر این بود که آیا رسوب پلاکا و کالسیفیکاسیون در رگ‌ها همان رسوب چربی ها هستن یا اینا چیز دیگه هستن؟ لطفاً افتراق اینها را آقای دکتر بیان فرمایید.
خب آقای دکتر، هم تشکیل پلاک که میگیم به خاطر همین چربی خونه.
رسوب پلاک زمینش فقط چربی خون نیست، یعنی چربی خون عاملی، چربی بالا و کلسترول بالا عاملی واسه رسوب مواد در جدار عروق و ایجاد التهابه. ایجاد التهاب ایجاد فرایند لخته شدن خون رو در محیط افزایش میده و در کنار اون خونی که لخته میشه باعث میشه که جدار عروق انسداد پیدا کنه. در کنارش رسوب کلسیم در داخل این چربی و در داخل اون لخته خون میتونه اتفاق بیفته و یه پلاک کلسیفیکیه. مشکل کجاست؟ اصلا این پلاک ها چرا ما رو نگران میکنه؟ وقتی که این پلاکی که در جدار عروق به علت رسوب چربی، پلاکت و مواد فیبرینی یا پروتئین های خون تشکیل شده، وقتی زخمی بشه به عنوان یک فاکتوری عمل میکنه که پلاکت ها مثل رگی، مثل پوستیه که پاره شده. پلاکت و مواد انعقادی خون میان روی اونجا میشینن و یه لخته ایجاد میکنن که باعث میشه جدار عروق ریز بسته بشه. پس پلاک تجمعی از کلسیم، از کلسترول و از مواد انعقادی است که با پاره شدن پلاک فرایند انسداد حاد و سکته قلبی میتونه رخ بده و سکته مغزی.
بله. خب باز هم تلفن داریم، تلفن بعدی رو بشنویم.
سوالم می هست توی آقای جوان حدودا 30 ساله که میزان چربی خونشون رو توی آزمایشگاه طب کار بالاتر نشون داده شده، آیا این اگر به صورت ارثی باشه قابل پیشگیری بوده یا قابل درمان هست و اگر مشکل کمکاری تیرویدشون رو درمان بکنن کلن این مشکل برطرف خواهد شد یا روش دیگه وجود داره مثل تغذیه؟ چون کارشون هم پشت میزه. با تشکر.
در افرادی که با چربی خون بالا مراجعه میکنن قبل از هر درمانی ارزیابی بیماری های ثانویه‌ای که باعث چربی خون بالا میشن یه امر ضروری است. چرا؟ چون درمان بیماری ثانویه میتونه باعث کنترل چربی خون بشه. یعنی اگر کسی کمکاری تیروئید داره و چربی خون بالاش ثانوی به بیماری تیروئیده، با درمان بیماری تیروئید قطعاً چربی خونشون بهبود پیدا میکنه. ولی این که قبل از درمان ما بفهمیم که آیا واقعاً علت فقط کمکاری تیروئید بوده، تغذیه ایراددار بوده، عوامل ژنتیک بوده، این امکان پذیر نیست. پله پله ما این کارو میکنیم، بیماری تیروئید رو درمان میکنیم، سطح هورمون‌های تیروئیدی رو کنترل میکنیم، سطح چربی خون مجدد چک میکنیم. اگه برطرف شد نشون دهنده اینه که علت بیماری تیروئید بوده و نیاز به درمان اضافه تری نداره. اگر همچنان بالا موند روش زندگی فرد رو میگیم تغییر بده. درمان دارویی واسه چربی خون میتونه عوامل ارثی نقش داشته باشه و عوامل محیطی، اونها رو شروع میکنیم اصلاح کردن.
بله. خب سری بزنیم به پیامک ها و ببینیم که پیامک های شما شنوندگان عزیز چه هست. عزیز شنوندهی گفتن که معمولا متخصصان تغذیه میگن که روزی دو تا تخم مرغ، مصرف روزی دو تا تخم مرغ پزم اشکالی نداره، آیا این ممکنه که روی کلسترول تاثیر بذاره، روی وچه کلسترول نامناسب ما؟
ببینید متخصصین تغذیه توصیه به مصرف روزی دوتا
به نظرم هفته دوتا سه تا بوده.
هفته دوتا زرده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ آزاده، خصوصا در ورزشکارا، در افرادی که فعالیت بدنی شدید میکنن، در افرادی که نیاز به پروتئین دارن سفیده تخم مرغ هیچ مشکلی نداره. مصرف زرده تخم مرغ بیشتر از دو تا سه تا در هفته توصیه نمیشه، چون قطعا اگرچه که اسیدهای چرب ضروری مورد نیاز بدن رو اون کلسترولی که در داخل زرده هست تأمین میکنه، ولی در نهایت اگر زیاد مصرف بشه قطعا چربی خون رو تحت تاثیر قرار میده.
بله. یه آقای 46 ساله هم که گفتن قبلا من 114 کیلو وزنم بوده، با پیاده روی طولانی، رژیم غذایی و پخت مناسب غذاها به شکل آبپز الان وزنم رسیده به 87 کیلو که قبلا چربی خیلی اذیتم میکرد و الان حالم خیلی بهتره. بریم سراغ تلفن دیگری ببینیم که پرسش شنونده عزیزمون چه هست.
می‌خواستم بگم که من نصف شبا از زانو به پایینم داغ میشه داخلش، بعد بعضی وقتا هم بدنم داغ میشه. می‌خواستم ببینم این از علائم چربی بالاست یا نه.
خب کاش که کم شهر بیشتر مفصل تری به ما میدادین، سنتون رو میگفتین، شرط جسمانیتون رو میگفتین، یه توصیه داریم برای ایشون؟
ببینید معمولا این حس نابجایی که در پاها خیلی افراد تجربه میکنن، مثل خواب رفتن پاها، احساس خواب رفتن، احساس داغی، احساس سرما، کلن احساسی است که محرک بیرونی وجود نداره. یعنی شما وقتی احساس داغی میکنید که چیز داغی وجود نداره، هوای گرم نیست، یا احساس سرما میکنید در... این میگن یه اختلال یا اختلال عملکرد اعصاب محیطی. خیلی از این موارد ممکنه علل مشکلات دیگه ای باشه، از اختلالات الکترولیت ها گرفته تا دیسک کمر، حالا اگه در اندام های تحتانی، اگه در اندام های فوقانی باشه، از دیسک گردن، تنگی مسیری که عصب عبور میکنه تا به اون نقطه برسه. به ندرت میگم چربی خون معمولا علامتی نداره، ولی خیلی وقتا بیماران میان و شکایتی دارن از اینکه این احساس سوزش پاها، که چربی خون بالا باعث سوزش پاهاشون میشه و با درمان چربی خون سوزش پاها بهتر میشه. مبنای علمی واسهش وجود نداره، ولی واقعا به صورت تجربی بعضی از بیماران این حس رو تجربه میکنن. به خاطر همین اگر علت دیگه ای واسه این مشکلات وجود نداره، چک کردن خلای چربی خون خالی از لطف نیست.
خیلی سپاسگزارم. و باز هم تلفنی داریم آماده پخش، با هم میشنویم.
من 46 سال نمه با حدودی 20-25 ساله که قرص فشار میخورم، فشار کنترل شده دارم، با حدودی 10 ساله دیابت دارم و اینکه حدودی 3-4 ساله به توصیه پزشکی عمومی یه دونه قرص آتورواستاتین 20 میخورم. خواستم حالا دو تا سوال داشتم، یکی این که آیا این آتورواستاتین تحلیل عضلات میاره؟ تو من بعضی وقتا تو کتف و گردن و دستام احساس درد میکنم. و دوم این که به تازگی دکترم گفته که روزی یه دونه آسپرین ASA هم بخورم، آیا باید پیش دکتر قلب برم یا به همین توصیه پزشکی عمومی قرص ASA رو هم مصرف کنم؟
اگر مباحث اولیه منو شنیده باشید، گفتم بیماری دیابت معادل یک بیماری قلبی عروقی فعال محاسبه میشه. یعنی اگر فردی دیابت داره، مانند کسیه که بیماری قلبی شناخته شده داره. پس در افراد دیابتی سطح چربی خون باید خیلی پایین‌تر از نرم جامعه نگه داشته بشه. داروهای ضد چربی در بیماران دیابتی فقط باعث کاهش سطح کلسترول یا LDL و چربی بد نمیشن، میزان التهاب رو در جدار عروق و داخل خون کم میکنن، که این کاهش التهاب خودش میتونه در جلوگیری از فرایند آتروسکلروز یا تنگیش و تسلوب شرائین کمک کننده باشه. عملا تمام افراد دیابتیک بالای 40 سال سن دارن نیازمند مصرف داروهای ضد چربی هستن، مگر اینکه سطح LDLشون به خودی خود زیر 50 باشه.
زیر 50
اگر بدون درمان زیر 50 باشه دارو نمیخوام، وگرنه هر فرد دیابتی بالای 40 سال باید قرص چربی خون رو استاتین ها رو مصرف کنه، حالا مثل آتورواستاتین، روزواستاتین و انواع دیگه‌اش. بله داروهای چربی خون میتونن باعث دردهای عضلانی، گرفتگی‌های عضلانی و اختلالات کبدی بشن، ولی این که بگیم باعث آتروفی، باعث تحلیل عضلانی بشن، واقعا همچین چیزی رو نداریم، مگر اینکه در آزمایشات شما مشخص بشه. افرادی که قرص‌های پایین آورنده چربی خون مصرف میکنن حتما باید بعد از 3 ماه از شروع دارو سطح آنزیم‌های عضلانی و آنزیم‌های کبدی رو چک کنن که اگر این آنزیم‌ها تحت تأثیر قرار گرفته باعث آسیب به عضله داره میشه، با پزشک، با مشاوره پزشک این داروها یا تغییر کنه یا قطع بشه یا جایگزین پیدا کنه. پس عملا میتونه دردها و گرفتگی‌های عضلانی شما به علت داروی چربی شما باشه، ولی نیازمند مشاوره است که حتما بررسی بشه.
بله.
علت مصرف آسپرینشون هم من بگم، خب اگر کسی فشار خون داره، چربی خون داره، دیابت داره، خب گفتیم جو فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی و عروقی رو به صورت قابل توجه داره. پس مصرف آسپرین در این افراد نیازمند مصرف هستن به خاطر اینکه پیشگیری بشه از سکته‌های قلبی.
خب دکتر، برای افرادی که غیر دیابتیک هستن، یعنی یک عامل خطر دیگری برای فرد در میان نیست، تاریخچه خانوادگی نداره، مشکل خاص دیگه‌ای نداره که شما بخواید به عنوان یک عامل خطر بهش اضافه بکنید، چربی خون رفته بالا، توصیه اول شما چیه؟ آیا بستگی به میزان افزایش چربی خونش داره و جزئی که افزایش پیدا کرده، یا اینکه به هر حال با هر میزان افزایش چربی خونی مبادرت میکنید به تجویز داروهای پایین آورنده چربی خون؟ این گروه استاتین ها که یه عده‌ای هم تو پیامک ها پرسیدن، گفتن گاهی میگن این عارضه داره، گاهی میگن اصلا خیلی تأثیری نداره، بفرمایید که توصیه‌تون چیه؟
گفتم فاکتور میزان ریسک بیماری یا خطر بروز بیماری‌های قلبی در 10 سال آینده در یک فرد عاملی است که در شروع درمان پایین آورنده چربی خون به ما کمک می‌کنه. عملاً اگر هدفی که واسه چربی خون یک فرد در نظر می‌گیریم، می‌گیم ایشون باید سطح کلسترول، سطح LDLش فرض کنید زیر 160 باشه، زیر 100 باشه، زیر 130 باشه، اگر افراد کمتر از 30 میلی گرم از این هدف چربی خونشون بالاتر باشه، در ابتدا گفتم به شرطی که غیر دیابتی باشن، در دیابتی ها گفتیم دارو رو حتما میدیم، در فرد غیر دیابتی که سطح چربی خونش به صورت قابل توجه بالا نیست، بیشتر از 30 میلی گرم از آستانه‌ای که باید باشه بالاتر نیست، 3 ماه رژیم غذایی میدیم، بعد از 3 ماه چربی رو چک میکنیم، اگر به اون هدفی که خواستیم رسیده باشه نیازی به شروع درمان نیست، ولی اگر بعد از 3 ماه به اون میزان نرسه درمان رو به رژیم غذایی اضافه میکنیم. در افرادی که سطح چربی خون یا LDL بیشتر بگم با بیشتر از 30 میلی گرم از آستانه‌ای که تعریف میکنیم باید باشه بالاتر باشه، از همون ابتدای کار درمان دارویی باید همراه با رژیم غذایی با هم دیگه شروع بشه. پس میزان اضافه بودن چربی خونه که تعیین میکنه که ما فقط رژیم بدیم یا رژیم و دارو رو هر دو رو با هم شروع کنیم.
و داروها موثره؟
قطعا موثره.
پس این باور که این داروها فایده نداره و عارضه داره رو بذارین کنار.
قطعا هیچ دارویی بدون عارضه نیست. شما استامینوفن تنهایی که مثلا واسه یه سردرد مصرف میکنید کلی عارضه داره، ولی میزان فوایدی که از یک دارو
سبک سنگین باید بشه دیگه.
چقدر استفاده میکنید و چه چیزی از دست میدید.
بله. خب تلفن دیگر بشنویم.
یه
خانم 62 ساله هستم با کلسترول 241 و HDL 63 و LDL 112. آیا باید قرص چربی دکتر برام نوشته باید مرتب بخورم یا نه؟ خیلی ممنون.
این که من بخوام اینجا تصمیم بگیرم که ایشون قرص چربی بخورن یا نه، اول این که وقتی برام به شما یه پاسخ میدن خیلی وقتا از نظر ما نیاز داره که راستی آزمایی بشه، ببینیم این اعدادی رو که به کار برده آزمایشگاه واقعا اعداد حقیقی هستن و درستن یا نه، چون فرمولاسیون داره میشه از روی اون فرمولاسیون مشخص کرد که این اعداد درستن یا نه. ولی اون چیزی که الان شما میگید اگر هیچ بیماری زمینه‌ای ندارید، HDL 60 شما یه نکته مثبت واسه شماست و LDL شما 110-112 واسه فرد 60 ساله‌ای که بیماری قلبی و بیماری زمینه‌ای نداشته باشه در حد نرماله. پس اگر بیماری زمینه‌ای ندارید، داروی چربی نمیخوردید، به نظر میرسه که این چربی خون واسه شما قابل قبوله و نیاز به درمان داره.
حالا اگه همزمان دارو مصرف میکردن چی؟
اون وقت دیگه شرایط فرق
می‌کنه. فرض بذاریم که ایشون استاتین هم داره مصرف میکنه،
این که باید ببینیم قبل از شروع استاتین چطور بوده اوضاع و به چه عنوان استاتین شروع شده.
یه عده‌ای به این شرایط که میرسن میگن خب وضعم خوبه دیگه، برای چی ادامه بدم این قرصو؟
من همیشه نظر خودم اینه دیگه، وقتی افراد یه کمی میگم خب اشکال نداره یه دوره قطع کن، دو ماه دیگه دو مرتبه سطح چربی خون رو چک کنیم، ببینیم آیا چربی خون شما بدون دارو هم در همین سطحی که هست باقی میمونه یا نه. این تجربه است واسه همیشه شما. اگر احساس دیدیم دو مرتبه چربی بالا رفت، نشون میده که شما بدون دارو نمیتونی تحمل کنی شرایطو و بعد همیشه دارو رو مصرف کنی.
بله.
وای نیاز به اینه که عینی تجربه بشه که افراد باورپذیریشون بیشتر بشه.
بله خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم بازم تلفن داریم آماده پخش بشنویم.
من سوالم این بود که در سال ما چند دفعه باید آزمایش بدیم، 6 ماه یا 1 سال؟ این اولین سوال منه. بعد دومین سوال منه که اگر ما چربی خونمون بالا باشه دچار چه دردی میشیم که ما باید به پزشک مراجعه کنیم؟
خیلی راجع به علائم پرسیدن، گفتن حتی اصرار دارن میگن علائمو بگی، شما فهمیدین منتظر علامت نباشن.
در مورد علامت که هیچ علامتی نمیتونید داشته باشید، عملا همه افراد بالای 20 سال باید یک بار چربی خونشون چک بشه. اگر فرد چربی خون بالایی نداره معمولا نیاز به اینه که 3 سال یک بار، بین 3 تا 5 سال یک بار چربی خونش چک بشه. اگر که فرد زمینه چربی خون داره، درمان واسه شروع شده، باید 3 ماه بعد از شروع درمان چربی خونش چک بشه. و اگر که چربی خون نرماله، گفتم معمولا 3 سال یک بار، در سنین بالای 45 سال سالی یک بار قطعا کفایت میکنه واسه چک چربی های خون.
بله باز هم تلفن داریم.
خواستم بینم قرص استاتین پلاکت رو میاره پایین، چون من پلاکتم پایینه یعنی 90 چربی خون دارم، گفت اون میاره پایین پلاکت. خیلی ممنون راهنمایی آقا دکتر.
بفرمایید آقای دکتر. پلاکت گفتن میاره پایین یا نه؟
اغلب داروها میتونن اثر مسمومیت‌زا بر روی مغز و استخوان داشته باشن و خیلی از داروهای دیگه هم هستن که ممکنه سلولهای خونی فرد رو تحت تأثیر قرار بدن، ولی اینها خیلی نادر اتفاق میفته و اینکه فقط پلاکت به تنهایی توسط یک داروی پایین آورنده چربی خون بیاد پایین و سایر رده های سلولی تحت تأثیر قرار نگیرن خیلی شایع نیست. به همین خاطر اگر پلاکت پایینه، ابتدا باید حتما سایر بیماری هایی که باعث پلاکت پایین میشن در فرد بررسی بشه، اونها رد بشه تا بتونید در نهایت به این استناد کنید. وگرنه نظرم اینه که من مستقیما به این که داروی چربی خون شما باعث پلاکت پایین شده بسنده نکنید و حتما دنبال علل دیگه‌ای هم باشید.
بله. خب باز هم اظهار نظر شنونده عزیز داریم و پرسش با هم بشنویم.
من از آقای دکتر راهنمایی خواستم. ایشون فرمودن HDL کلسترول خوب هست، این کلسترول خوب چه کار میکنه در بدن؟ آیا میتونه LDL ها کم کنه، کلسترول بدی که در خون موجوده پاک بکنه یا نه؟ یه کار اصلیش چیه؟ ممنون میشه.
خب اثرش آقای دکتر محافظتی شما فرمودید
در جدار رگ ها میتونه جای باعث جابجایی LDL از داخل آتروم هایی که ایجاد شده به داخل جریان خون بشه و به داخل ماکروفاژ
از پلاکا.
به همین خاطر HDL میتونه پیشگیری کنه از ایجاد پلاک هایی که باعث تنگی عروق میشن. اثر خوبش از این طریق، وگرنه چربی خون رو نمیتونه پایین بیاره.
بله. خب آقای دکتر میخواستم یه جمع‌بندی داشته باشین. شما ابتدایی برنامه اشاره کردید، گفتید که چربی غیرش با اثر منفی میذاره. به هر حال ما چربی ترانس داریم، اشباع داریم، غیر اشباع داریم. مجموع مقالاتی که نگاه میکنیم و توصیه ها، به هر حال روند مصرف انواع منابع چربی ما ترکیبی باید جوری باشه که از چربی مناسب استفاده بکنیم. یه مقداری پیچیدگی داره این توضیحات، بحث شیمیه، بحث باندهایی هستش که توی این چربی ها هست. سرجم چیزی که توی توصیه ها ما میبینیم، غیر اشباه ها نسبت به اشباه های مقداری برتری دارن، نسبت به ترانس ها برتری میگن دارن. تکلیف نمیدونم تکلیف ما چیه در این وضعیت.
ببینید
اصلا اصولا بالاخره ما یه بخشی از انرژیمون رو باید از چربی بگیریم. چربی رو چجوری انتخاب بکنیم؟ روغن مایع جامد، ما میدونیم که در بافت انواع گوشت و ماکیان ما چربی داریم، تو لبنیات داریم. توصیه میشه به قسم مصرف حالا انواع کم چرب، این چربی ها رو جدا بکنیم. بالاخره اون ترکیبی که ما باید تو سفره استفاده بکنیم چطور باید متوجه بشیم با توجه به شرایط خودمون چه ترکیبی استفاده بکنیم که صرفاً از عوارضش پیشگیری بکنیم، فوایدش رو بهره مند بشیم؟
ببینید دو تا نکته اول بگم. یک، مصرف کربوهیدرات بیش از حد باعث افزایش چربی خون میشه.
یعنی حتی منابع کربوهیدراتی چربی رو میبره بالا،
تریگلیسیرید رو میبرن بالا، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که اگر چربی رو محدود کنیم چربی خون خوب میشه. تریگلیسیرید قطعا با کربوهیدرات رو
با کربوهیدرات خون.
پس محدودیت کربوهیدرات لازمه. ببینید به طور متوسط ما در رژیم غذایی یک فرد سالم چیزی حدود 30% رژیم غذایی باید چربی رو تشکیل بده. از این چربی ها چیزی کمتر از 10% یا 7% باید چربی های آسیب رسان باشن. یعنی اینکه نمیگیم حتما هیچ کدوم اینها رو مصرف نکنید. پس شما در سفره غذایی که دارید همه اینها قابل استفاده اند، ولی مقدار اگر شما برایند میذارید، پنیر پیتزایی که فرض کنید استفاده میکنید به عنوان یک بافت چربی در یه رژیم غذایی شما باید در هفته در ماه یک بار باشه. کره بیشتر از 7-8-10 روز یک بار مصرف نکنید. سعی کنید از روغنهای مایع تر واسه سرخ کردن استفاده کنید. یه روغن حیوانی یا یه روغن جامد رو فقط واسه یه مقداری واسه یه فرض کنید خانواده‌های ایرانی واسه روی برنج استفاده کنن که طعم بده به غذاش.
ولی نکردنم چیزی نمیشه.
آره، ولی میخوام بگم که خیلی از پیچیدگی در فیزیولوژی بدن انسان خیلی بیشتر از اینه که ما فقط در مورد اعداد و ارقام به کار ببریم. گفتم افرادی هستن اصلا ژنتیکشون اینه.
یعنی هر کاری هم میکنن،
هر کاری میکنن چربی خونه میره بالا. با رعایت اینها میتونن تا حدودی پیشگیری کنن. و این همین هم هست که امروزه پرسونالایز مدیسین یا طب فردی یا شخصی سازی پیش اومده که همه چیکار کنن. هر فردی خودش یک کتاب طبه، یه فیزیولوژی جدا داره، یه درمان جدا لازم داره و یه تغذیه جدا.
بسیار عالی، زمان به سرعت سپری شد. میبخشی شنوندگان عزیز، تعداد پرسش خیلی زیاد بود، موضوع خیلی موضوع جامعی بود و سپاسگزارم برای حضور آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص مورد قدرت در رسم تابولیست در این برنامه. شما شنوندین نازنینی که همراه ما بودید، ما تلاشمون این هست که جوری ما پرسش پاسخ رو مطرح بکنیم که همه بتونن ازش نفع ببرن، اما تعدادی پرسش باقی مونده که مطرح نشده، بر ما ببخشید. به دلیل فرصتی که در اختیار ما هست همین میزان پرسش رو تونستیم بهش پاسخ بدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و سپاسگزارم برای حضور آقای دکتر ابراهیمی. با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.com radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام